هوشمند باعث شدش که افراد ارتباطشون در خانواده اتمیزه بشه، یعنی به جای اینکه کنار هم باشن هر کدوم در اتاق به خودشون یا یه گوشه از خونه سرشون در گوشی خودشون هستش، به تنهایی دارن ارتباط برقرار میکنن. این همون مسئله فردگرایی هستش که خب متاسفانه با حضور و ظهور شبکه‌های اجتماعی خب بیشتر شده. و یکی از چالش‌هایی که تو مباحث ارتباطی وجود داره بحث ارتباطات میان فردی هستش و ما شاهد کمرنگ شدن ارتباط میان اعضای خانواده هستیم. همونطور که میدونی زندگی نوعی ملاقات هستش که دیالوگ مرز بین افراد رو تعیین میکنه. ما در خانواده ها کاهش ارتباطات کلامی رو داریم بین والدین و فرزندان در استفاده از رسانه‌ها و همطور سایر حوزه‌ها. یعنی خونه‌های ما تبدیل به مجمع الجزایری شده که هر کس در فضای شخصی خودش داره از رسانه استفاده می‌کنه، در اتاق خودش داره استفاده می‌کنه. و این فردی شدن تجربه‌ها و کاهش گرد همایی‌ها و دور همی‌های حالا شبانه هنگام صرف شام و موارد دیگه باعث شده دیگه اون گفتگوهای معنادار بین اعضای خانواده شکل نگیره.
گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جامعه را درونگرا کرده و ارتباطش با سایرین را به حداقل رسانده.
امروز منابع معنابخشی در واقع این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند که بسیار پررنگ شدن سهمشون در خانواده. خب یکی از الگوهای ارتباطات بین فردی یا میان فردی خب توسط مارتین بوبر مطرح شده که در واقع میاد میگه که خب ما دو نوع میتونیم ارتباط داشته باشیم، یکی ارتباط من آن و دیگری ارتباط من تو. خب تو ارتباط من آن نگاه ما به دیگری یک نگاه ابزاری و غیر انسانی هستش، یعنی افراد رو همون گونه که دلمون میخواد میخواییم که شکل بدیم و ارتباطات ما حالت نقشی هستش به افراد و در خانواده هم همین ارتباط نقشگونه وجود داره، نگاه ابزاری و رابطه سوژه‌ای به هم دیگه. و در واقع همه ما میخواییم اون حس استقلال طلبی و فردگرایی بی حد و حصر خودمون رو حفظ کنیم و هر کدوم در دنیای خودمون زندگی کنیم و یک نگاه منفعت طلبانه هستش بر اساس نیازهایی که داریم. در واقع به سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم و سعی می‌کنیم به صورت فردی هم حالا این نیاز اطلاعاتیمون هست، نیاز سرگرمیمون، اوقات فراغتمون هستش. ولی در نوع دوم ارتباطی که مارتین بوبر بهش اشاره می‌کنه ارتباط من تو هستش، یعنی قائل به برابری و انسانیت و رسیدن در واقع به یک معنای مشترک و خلق ارتباط هستش و اینجا هستش که گفتگو و دیالوگ معنا پیدا می‌کنه. سعی می‌کنیم به دنیای هم نزدیک بشیم، گفتگوی معنادار داشته باشیم، فضای فکری همو سعی کنیم درک کنیم، احساس احترام به دیگری به وجود میاد و به جای اینکه نگاه از بالا به پایین باشه یک نگاه افقی هستش، یعنی پذیرش دیگری با تمام تفاوتهاش از هر نظر. و این مسئله خب خیلی اهمیت داره که ما بتونیم از ارتباط من آن به ارتباط من تو برسیم، یعنی یک گفتگوی سالم و در واقع در یک فضای فکری مشترک داشته باشیم. برنامه‌های فراغتیمون رو بتونیم جمعی کنیم، چون یکی از نیازهای مدرن جامعه امروز این هستش که از دل همین فراغت‌های جمعی هستش که رویدادهای تعاملی و انسانی اتفاق میفته و متاسفانه این مسئله کم رنگ شده. یعنی نوجوانان ما به سمت فراغت‌های فردی و رسانه محور رفتن و باعث خانگی شدن و رسانه‌ای شدن بیش از حد بچه‌ها هستیم و اون بازی‌های سنتی که منجر به تخلیه انرژی فرزندانمون می‌شد الان جایگزین اونها بازی‌های در واقع رسانه‌ای شده، رایانه‌ای شده که منجر به ثابت موندن در واقع انرژی در فرزندانمون هستش.
بدون شک افزایش سواد رسانه‌ای و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه میتواند افراد را در مواجهه با فضای مجازی آماده کند.
شنونده‌های عزیز و گرانقدر برنامه افق و روشن، همچنان با شما هستیم و در بخشی دیگر از برنامه مشغول گفتگو در خصوص موضوع رسانه این هفته. در این بخش با خانم دکتر وسالی از کارشناسان حوزه رسانه هم صحبت میشیم و در خصوص زوایای دیگر از موضوع این برنامه، یعنی توسعه فردگرایی و پیامدها و آسیب‌های ناشی از آن در فضای مجازی صحبت میکنیم. خانم دکتر وصالی بسیار خوش آمدید. سلام و روز بخیر من رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر نیستانی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. ما در بخشی از برنامه راجع به برخی از زوایای این موضوع صحبت کردیم، اما سوالی که من میخوام از سرکار عالی جویا بشم این هست که با توجه به اهمیتی که مسئولیت اجتماعی در سطح اجتماع داره و کارکردهایی که داره، ما این روزها کمی شاهد افت شاخصهای این کلیدواژه هستیم در سطح اجتماع تحت تأثیر انزوایی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در میان نوجوانها و جوانها ایجاد شده. چطور میتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم به سمتی که از کارکردها و مزایای شبکه‌های اجتماعی که بر کسی هم پوشیده نیست برای مدیریت این وضعیت استفاده بکنیم؟
سوال بسیار مهمی هست. یک نکته ماجرا اینجاست که ما قبلا دارای رسانه‌هایی بودیم که خیلی جمع‌گرایی رو بیشتر تقویت می‌کردن. زمانی که ما همگی دور سفره می‌نشستیم و تلویزیون و یک سریال رو با هم تماشا می‌کردیم، فرصتی فراهم می‌شد تا در مورد آنچه که داریم می‌بینیم با هم بیشتر صحبت بکنیم، با هم بخندیم، با هم خاطراتمون رو مرور بکنیم و این باعث میشد که اون حس همدلی در خانواده افزایش پیدا بکنه. ما الان با رسانه‌های مواجه هستیم که فردگرایی رو در افراد بیشتر تقویت می‌کنن. یعنی به طور خاص ما اصلا امکان این رو نداریم که حالا یک برنامه خاص رو بخوایم به طور جمعی با هم ببینیم، چون هر کس داره آنچه که براش مورد نیاز و مورد اهمیت هست رو به طور شخصی در گوشی تلفن همراه خودش مشاهده میکنه. بنابراین ما ناخودآگاه میبینیم یک سری رفتارهای فردی در افراد تقویت میشن. حداقلش این هستش که ما تجربه مشترکی پیدا نمی کنیم که در مورد اون بخوایم با هم صحبت بکنیم یا فصل مشترکی ایجاد بکنیم که حالا بهانه‌ای برای صحبت کردنهای ما باشه. این لازمش این هستش که ما بیایم رفتارهای جمعی رو خودمون تقویت بکنیم و بدانیم که حالا آسیب‌های رفتارهای فردی که منجر میشن به کم کم نزدیک شدن به تفکرات اومانیستی و فردگرایی های بیشتر چه آسیب هایی ممکنه برای ما ایجاد بکنن. یک بحث از این ماجرا و یکی از آسیب هایی که ممکنه در اثر فردگرایی ایجاد بشه بحث کاهش همدلی در خانواده هست. ما کمتر با اعضای خانواده، با اعضای فامیل و حتی افراد جامعه ارتباط پیدا میکنیم و بیشتر اوقات خودمون رو از تفریح و سرگرمی تا سایر دغدغه ها مثل کسب اخبار داریم در شبکه‌های اجتماعی جستجو میکنیم. بنابراین اون نقشی که قبلا اطرافیان ما به عهده داشتن رو ما همگی رو داریم در شبکه‌های اجتماعی جستجو میکنیم. این باعث میشه که خب یک سری از مشکلات فردی افزایش پیدا بکنن. مثلا ما اگر قبلا دغدغه‌ای داشتیم، مشکلی داشتیم، ناراحتی داشتیم، حتما با درمیان گذاشتن با اعضای خانواده میتونستیم اون رو حل بکنیم، یا مثلا وقتی ما در جمعی قرار می گرفتیم اگر کسی به نوعی در خودش فرو رفته بود یا مشکلی در او احساس می کردیم، سعی می کردیم به شکل غیر مستقیم او رو با جمع همراه بکنیم و از اون فضای ناراحتی در بیاریم. ما الان با افرادی مواجه هستیم که در شبکه‌های اجتماعی مملو از مشکلات مختلف، غم‌غصه‌های مختلف و مشکلات زیادی هستند که با رفتارهای نمایشی دارن اونها رو می‌پوشونن و ما تصور می‌کنیم که داریم با هم در این فضا همدلی می‌کنیم، در حالی که اساساً امکان پذیر نیست که ما از حال همدیگه به طور کامل آگاه باشیم و خبر داشته باشیم. بنابراین یکی از مشکلات ناشی از این فردگرایی‌ها افزایش رفتارهای نمایشی و حتی عواطف نمایشی در فضای مجازی هست. ما خیلی وقت‌ها داریم نسبت به چیزهای واکنش نشون میدیم که شاید در فضای واقعی نسبت به اونها واکنش نشون ندیم. ما تصور میکنیم که افراد مهربان بسیار زیادی داریم در جامعه، اما وقتی که در دل جامعه وارد میشیم میبینیم که متاسفانه رفتارهایی که ناشی از قساوت هست داره افزایش پیدا میکنه و این به این دلیل هست که که ما خیلی وقتها با فردگرایی مطلق داریم به سمت خودخواهی نزدیک میشیم و این باعث میشه ما کمتر توجه بکنیم که رفتارهامون تا چه اندازه میتونه روی جامعه مؤثر باشه، روی دیگران چه تأثیراتی داره و این چه آسیب‌های اجتماعی ممکنه که ایجاد بکنه. و یکی از اصلی ترین مسائلی که حالا ما در به خصوص شبکه‌های اجتماعی شاهد اونها هستیم، کاهش نظارت اجتماعی و افزایش آسیب‌های فردی اجتماعی هست. وقتی که ما رفتارهای خاصی رو داریم در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم، دیگه کمتر نسبت به مثبت بودن یا منفی بودن اونها واکنش نشون میدیم و بیشتر به دنبال این هستیم که مبادا در اثر این واکنش حالا بخوایم رفتاری رو در مقابل ببینیم که خوشایند ما نباشه، یا خیلی وقتا ممکنه که احساس بکنیم خب به من چه ربطی داره، یک کسی دیگری داره حرفی میزنه و کسی دیگری هم داره از او تاثیر میپذیره. جالبه که بدونیم در خیلی از کشورهای خارجی خیلی از این مسائل داره حل میشه. مثلا وقتی که ما یک پست نامناسب رو باهاش مواجه میشیم، با رفتارها و کنشهای افراد کاربر در این فضا مواجه میشیم که همگی نسبت به اون با رفتاری مناسب دارن واکنش نشان میدن و به عنوان مثال اون رو یک رفتار نامناسب تلقی میکنن و بدون اینکه حالا توهینی بخوان کرده باشن، خیلی در واقع با یک رفتار متعادل دارن نظر خودشون رو راجع به آسیب زا بودن چنین پستی ابراز میکنن. خب ما هنوز از رسیدن به این سطح از نظارت اجتماعی فاصله داریم و همچنان ما درگیر مشکلاتی هستیم در شبکه‌های اجتماعی که اگر که رفتاری رو نامناسب ببینیم یا اساساً نسبت به اون بی‌تفاوت هستیم یا ممکنه که برخوردهای خیلی خشن و نامناسبی از خودمون نشون بدیم. بنابراین اگر که ما بخوایم رفتارهای اجتماعی خودمون رو تقویت بکنیم، باید بدونیم که شبکه‌های اجتماعی بخشی از زندگی اجتماعی ما رو دارن تشکیل میدن و اگر قرار هستش که ما در این فضا هم مانند فضای واقعی بخوایم رفتار بکنیم یا بخوایم فعالیت داشته باشیم، لازمش این هست که اولا حضور ما در فضای واقعی یک حضور پررنگ باشه. یعنی ما شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان بخشی از نیازهای خودمون و در واقع بخشی از مسیری که میتونه کمک بکنه ما به اهدافمون دست پیدا بکنیم بشناسیم و در ثانی اینکه ما بدانیم رفتارهایی که در فضای واقعی داریم باید حتما در شبکه‌های اجتماعی هم داشته باشیم و همون اصولی که بهشون پایبند و معتقد هستیم در شبکه‌های اجتماعی هم اونها رو داشته باشیم. بنابراین ما یک بحث در واقع نظارت‌های اجتماعی رو داریم در این فضا که میتونه کمک بکنه ما آسیب‌های ناشی از این فردگرایی رو بتونیم کاهش بدیم. به عنوان مثال ما اگر قبلا در یک فامیل، یک خانواده و حتی در یک محله یک آسیبی رو مشاهده می‌کردیم، یک رفتار نادرستی رو از کسی مشاهده می‌کردیم، همه اعضای خانواده یا فامیل یا حتی افراد یک محل خودشون رو موظف می‌دونستن که به اون فرد دوستانه تذکر بدن و اون رو از اون کار منع بکنن و این کمک میکرد خیلی از ما که قرار بوده ناآگاهانه در یک مسیر نادرسته قرار بگیریم به مسیر درستمون برگردیم. اما در شبکه‌های اجتماعی ما امکان نظارت خانواده، فامیل و اقوام و مانند اینها رو نداریم. البته امکان شبکه سازی با اقوام و خانواده هست، منتها مسئله این هستش که اگر کسی بخواد دچار آسیب بشه ممکنه که حتی خانواده خودش یا اقوامش رو از صفحه اجتماعی مجازی خودش دور نگه داره. بنابراین اینجا نقش جامعه اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکنه، یعنی بحث نظارت اجتماعی که ما خودمون رو در قبال تک تک اعضای جامعهمون به مثابه یکی از اعضای خانوادهمون مسئول بدانیم و هر آنچه که ممکنه که در مورد اعضای خانوادهمون نسبتش واکنش نشون بدیم، در مورد اعضای جامعهمون هم واکنش نشون بدیم و بدانیم که حتما پیامدهای چنین رفتاری به خود ما هم برمیگرده.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر وسالی، به واژه‌های بسیار کلیدی اشاره فرمودید. یکی از اون واژه‌ها که توجه من رو جلب کرد واژه خودخواهی هست. واژه‌ای که در مقابل بسیاری از ارزش‌های اجتماعی قرار می‌گیره و ما در گذشته قبل از اینکه رسانه‌ها به این گونه فرد محور بشن، در سطوح مختلف سیستم‌های آموزشی، پرورشی و کارکردهای متفاوت اجتماعی تلاشمون بر این بود که جمع‌گرایی رو در نقطه مقابل خودخواهی گسترش بدیم و بر این مفاهیم کار بکنیم تا نسل آینده پذیرای این موضوع باشه که بتونه رفتارهای وظیفه‌ای و فراوظیفه‌ای برای بهبود اجتماع از خودش نشان بده.
بله.
اما این روزها با توجه به اینکه پیشرفت فناوری به سمتی حرکت کرده که ارزش‌های فرد محور رو در حال تقویت کردن هست، به نظر میرسه ما باید در سیستم‌های فرهنگی، آموزشی و کلان اجتماعیمون به این نکته توجه بیشتری بکنیم و اگه قرار کاری رو برای جامعه پذیری و آماده سازی نسل آینده انجام بدیم، از مباحث پایه شروع بکنیم و از کانونهای متفاوت اجتماع این رو آغاز بکنیم. فکر میکنید الان در سطح کلان اجتماعی یا حتی کانونهای خرد آن ما به این موضوع توجه لازم رو داریم و اگر نداریم چه باید بکنیم؟
اینها رفتارهایی هست که باید حتما آموخته بشه و تمرین و تکرار بشه، یعنی چیزی نیستش که ما انتظار داشته باشیم که افراد به طور خاص خودشون بدانن که در چنین شرایطی چه باید بکنن. در واقع شرایط شبکه‌های اجتماعی ما رو به سمت فردمحوری داره سوق میده و حرکت میده. هر اندازه که ما رفتارهای فردمحورمون در شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه، به طور ناخودآگاه فردگرایی و حس خودخواهی در ما تقویت میشه و میشه گفتش که یکی از مشکلات خیلی مهم در این زمینه این هست که ما کاهش اعتماد عمومی پیدا میکنیم. یعنی شما اگر که حالا در فضای واقعی دچار مشکلی باشید، فرض بکنید مثلا دارای مشکل مالی میشید، در فضای واقعی خب اطرافیانی که نسبت به شما اعتماد دارن، شما رو به درستی میشناسن، حتما به کمک شما میشتابن. ما حتی رفتارهای بسیار خداپسندانه از قدیم داشتیم، مثل گلریزانی که حالا در واقع بخش‌های ورزشیمون داشتیم، یا آنچه که حالا در خانواده و اقوام تا متوجه می‌شدن که فردی در شرایط مالی سختی قرار گرفته، همگی سعی می‌کردن به او کمک بکنن و این کمک می‌کرد که افراد خیلی از مشکلات، حالا هم مشکلات مالی و هم مشکلات روحیشون مرتفع می‌شد. اما الان ما وقتی که با افراد صرفاً در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم، اصلا امکان این رو نداریم که بخوایم نسبت به افراد اعتماد پیدا بکنیم، نسبت به آنچه که دارن میگن بتونیم فرق بین واقعیت یا در واقع افرادی که شیاط هستن و در این زمینه دارن سودجویی میکنن رو بتونیم تشخیص بدیم. بنابراین به نوعی شما میبینید که ما هم اون انسجام‌های اجتماعیمون کاهش پیدا کرده، همون جمع‌هایی که باعث میشد متوجه مشکلات هم باشیم و به هم کمک بکنیم، و از طرفی میبینیم که چنین چیزهایی رو در واقع شبکه‌های اجتماعی نتونستن جبران بکنن و همزمان ما با حس بی‌اعتمادی در این فضا مواجه هستیم. خب این لازمش این هستش که ما بدانیم که این رفتارها رو باید در فضای واقعی تقویت بکنیم و اینکه شبکه‌های اجتماعی رو بدانیم چگونه میتونیم ازشون استفاده بکنیم که برای ما آسیبزا نباشن. ما به عنوان یک ابزار باید به شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم. این فضا اساسا قادر نیست همه نیازهای ما رو مرتفع بکنه و این باید به عنوان یک باور و انگاره ذهنی در ما تقویت بشه که مثلا ما صرفا بعضی اخبار خاص رو از شبکه‌های معتبر در فضای مجازی میتونیم دریافت بکنیم، یا برای مثلا ساعتی استراحت برای تفنن میتونیم گشت و گذاری در شبکه‌های اجتماعی و مثلا صفحاتی داشته باشیم که میتونن مهارت‌هایی رو در ما تقویت بکنن. حتی ممکنه که ما در بحث کسب و کارمون از این فضا استفاده بکنیم. اما در کنار اینها ما حتما نیازمند اون انسجام‌هایی هستیم و رفتارهای اجتماعی هستیم که صرفا در فضای واقعی برای ما قابل کسب شدن هستند. پس ما حتما باید در کنار شبکه‌های اجتماعی رفت و آمدهای خانوادگی، فامیلی و حتی جمع‌هایی که ما در اجتماع داریم با دوستانمون، با در واقع حتی اون گرده‌های دوستانه و مانند اینها رو باید داشته باشیم تا بتونیم در واقع صیانت می‌کنیم از اون فرهنگی که ما در فضای واقعی داریم و خیلی از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی رو می‌تونه کاهش بده.
بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه این هفته هم با ما همراه شدید، مباحث بسیار خوبی رو محبت کردید، ارائه فرمودید. امیدوارم که مورد توجه شنونده‌های ما قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. وقتتون بخیر باشه انشالله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. ممنون از همراهیت. دوستان گرانقدر، شنونده‌های محترم، بسیار ممنونم از اینکه شما هم وقتتون رو با ما همراه هستید. باز هم تا دقایق پایانی برنامه با ما همراه باشید و ما رو دنبال بفرمایید.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع تحلیل توسعه و تقویت فردگرایی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. اما رسیدیم به دقایق پایانی این برنامه و با توجه به آنچه که تقدیمتون شد و گفتگوهایی که آقای دکتر نیستانی داشتن، در این بخش از برنامه هم نکته کلیدی رو از زبان ایشون میشنویم.
خواهش میکنم. باز هم من امیدوارم که تلاش‌های جمعی که در برنامه افق روشن صورت پذیرفت مورد توجه شنونده ها قرار گرفته باشه و مباحث به صورت مفیدی دریافت شده باشه. ما در این برنامه هم تلاش کردیم راجع به یکی دیگر از ابعاد حوزه سلامت رسانه‌ای، یعنی توسعه فرد محوری متأثر از استفاده مداوم شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم و هدفمون این بود که آگاهی و شناخت رو افزایش بدیم. همینطوری که در ابتدای برنامه و در خلال گفتگوها من عرض کردم و شنونده‌ها هم دنبال فرمودن، توسعه فرد محوری میتواند آثار و پیامدهایی داشته باشه که در تعارض با نقش‌های اجتماعی قرار بگیره و قطعاً وقتی ما شاهد کاهش مشارکت‌های اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی باشیم، نمیتوانیم اجتماع بالنده و پویایی رو شاهد باشیم. هدفمون این بود که راجع به این آسیب‌ها صحبت بکنیم و آگاهیمون رو افزایش بدیم برای اینکه بتونیم به عنوان مصرف کننده یا تولید کننده پیام نقش آفرینی مثبت‌تری داشته باشیم.
اگر هم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، اون تفکر جمع‌گرایی و مسئولیت پذیریمون رو هم حفظ کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نیستانی برای اجرای برنامه امروز افق روشن. به اتفاق شما با شنوندگان خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
یه وقتایی اضافه وزن
نمیکنه ولت،
یه وقتایی اضافه وزن
پیش همه مشکلت،
با اضافه وزن مشکل پشت مشکل.
تب و ضربان بالا
به آرامش نمیرسیم تا
نرسی بهش
تقویه مناسب. حالا اما هرم طلایی قراره یه مشاور خوب و مطمئن باشه.
کجا بودی تو تا حالا؟
شبکه رادیویی سلامت،
نگاهی متفاوت به دانستنی های علم تغذیه با
هرم طلایی.
تا دیدم تو دیدم دنیا تغییر کرد.
تغذیه مناسب دیگه یه رویا نیست.
تو اومدی و عشقت رویامو تعبیر کرد.
هرم طلایی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:05 شبکه رادیویی سلامت.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیا کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در 3 سالن مجزا. سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بی دغدغه از سرای مبلمان و سرویس خواب در سرای بزرگ ایرانی. قم، سرای ایرانی.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
بابا!
بابا!
بابا! خاموش نکن گرم هوا.
نوبتی هم باشه؟
پسر، کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
بله، خیلی راحته.
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب. شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 10 صبح، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو